وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. جمعیت مسلمان کره زمین ما امروز چیزی در حد 1,500,000,000 نفر هست که قسمت اعظم این جمعیت افرادی هستند که به نام اهل سنت و جماعت معروفند، یا به تعبیر خیلی عامیانه تر سنی. 4/5 این جمعیتی که ذکر شد از آن اونها هست و 1/5 هم که مال اقلیتی است که به نام شیعیان یا پیروان اهل بیت علیهم السلام معروف هستند. خب در میان 1,500,000,000 نفر مسلمان ما می توانیم بر اساس اصول اعتقادی، همطور که عرض کردم، این دو قسمت رو تشخیص بدیم و در قسمت اهل سنت و جماعت هم می توانیم بر اساس اصول اعتقادی اونها دو دسته رو متمایز بکنیم. یعنی سنیان از این دو دسته بیرون نیستند. یک دسته اشاعره هستند، دسته دیگر معتزله هستند. یعنی هر فرد سنی را شما ببینید اگر بداند که چی رو قبول کرده، البته یا اشعری خواهد بود بر اساس اصول اعتقادات، یعنی معتقد به جبر مطلق، و یا معتزلی خواهد بود یعنی معتقد به تفویض مطلق. اما این عده مهم و اکثریت بنابر فروع اعتقادی و باوری و عملیشون به 4 گروه تقسیم می شوند که این 4 گروه عبارتند از شافعی ها، حنفی ها، حنبلی ها و مالکی ها. اینها 4 فرقه معظم و مهم هستند بر اساس اعتقادات و اعمال و فروعات در اهل سنت و جماعت. هر کدوم از اینها دنبال یک پیشوا می روند. مثلا حنابله یا حنبلی ها، اینها پیروان احمد ابن حنبل هستند. یا مالکی ها پیروان مالک ابن انس هستند. یا شافعی ها پیروان محمد ابن ادریس شافعی هستند. حنفی ها پیروان ابو حنیفه نعمان ابن ثابتند. اون تحقیقی که ما در ایران کردیم از این 4 فرقه‌ای که نقل شد براتون، فقط 2 فرقش ظاهراً در ایران هست، یعنی به بیشترش ما برخورد نکردیم. و اون 2 فرقه‌ای که وجود دارد، 1 فرقه شافعی ها هستند، 1 فرقه هم حنفی ها هستند. اگر شما طرف جنوب ایران برید، زاهدان بیشتر اونجاها عمدتاً و شهرهای اطرافش عمدتاً اهل سنتش حنفی هستند. و اما طرف مغرب ایران بروید، یعنی سنندج و سقز و بوکان و میاندواب و نظیر اینها، در آنجا عمدتاً شما شافعی ها را ببینید. و در میان این فرقه های 4 گانه اون مقدار که ما بررسی کردیم، البته باید گفته شود ما مالکی در ایران نداریم، مالکی ها بیشتر توی مراکش اون طرف ها هستند، حنبلی در ایران ظاهرا نداشته باشیم، بیشتر مال عربستان سعودی و جاهای دیگر هستند حنبلی ها. در میان این 4 فرقه، در عین حالی که تمام این 4 فرقه در کتاب های مقبولشون و مورد قبولشون نسبت به ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین نهایت احترام رو کرده اند، در کتاب صحاح سته که از نظر هر چهار فرقه تقریبا نسائی سته، مسلم، بخاری، احمد حنبل، ترمذی، ابن ماجه، ابو داوود سجستانی، در میان این کتاب های ششگانه که میگن هرچه درش حدیث هست همش درسته، به این جد بهشون میگن صحاح، جمع صحیحه، سته هم یعنی ششگانه. اونجا تا دلتون بخواد درباره ائمه ما و عمدتاً وجود مقدس مولانا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و نیز درباره حضرت ولیعصر و درباره حضرت امام حسن و امام حسین و عرض میکنم حضور شما که حضرت مهدی سلام الله علیه ما روایات فراوان داریم و در منظر این چهار فرقه سنی اهل بیت ما یعنی دوازده نور پاک و امام انتخاب شده از سوی خدا که البته اونها به این مطلبش معتقد نیستن، این ائمه ما برجسته ترین و برگزیده ترین مسلمان در میان مسلمانان بودند از نظر تقوا، خدا ترسی، عمل نظیر این گونه امور، منتها قبولشون ندارند به این عنوان که از سوی خدا انتخاب شده باشند. این بحث بعداً خواهد آمد. در میان این چهار فرقه شافعی‌ها نسبت به ائمه ما خیلی ارادت می‌ورزند، فوق‌العاده زیاد. علت قضیه هم این است که محمد ابن ادریس شافعی که بنیانگذار این فرقه شافعی باشه در کتاب‌های خودش، مخصوصاً در دیوان شعر خودش که من دارم، نسبت به ائمه ما کمال تعریف و توصیف رو کرده و فوق العاده نسبت به اینا عرض کوچکی کرده است، به این جهت که شافعیان در میان این فرق چهارگانه به ما نزدیکتر هستند. اما از این معنا که بگذاریم به یک مقدمه دیگر میخواییم برسیم. فرمایش داره مولای متقیان امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه برمود خلک فیه اثنان او سنفان محب قال و مبغض قال، درباره من علی دو گروه هلاک شدند، یعنی از نظر علمی هلاک شدند. محب قال یعنی کسانی که در دوستی من قلوب ورزیدند، یعنی مرا از جایگاه خودم آوردن بالاتر، در مقام الوهیت قرار دادند. اینها که عمدتاً دراویش باشند، مخصوصاً دراویش اهل حق، مطلبشون همینطور هست، برای حضرت علی مقاماتی رو قائلن که خود ایشون برای خودش قائل نیست. این محب قالشه. اما مبغض قال کدومه؟ اونایی که نسبت به حضرت علی بغض دارن و در این کار بسیار بسیار اصرار می‌ورزن، اونا افرادی هستن که حضرت رو از مقامی که دارد پایین‌تر انداختنش، در حد یک انسان معمولی. و مصداق خیلی خیلی روشن و قطعی این ماجرا گروهی هستن که ما میخواییم درباره شون صحبت بکنیم. این گروهی هستن که نه شیعه رو قبول دارن، نه سنی رو قبول دارن، نه علی ابن ابی طالب رو قبول دارن نظیر این گونه امور، و اینها به نام وهابی در لسان عامه معروف هستند، بهشون میگن وهابی. البته این کلمه وهابی بی خود گفتند، برای که بنیانگذار نوین این فرقه محمد ابن عبدالوهاب از عربستان، و اگر قرار بشه فرقه منصوب بشه به او، نباید بگن وهابی، باید بگن محمدی. به نام وهابی به هر صورت معروف هستند اینها دیگه. و بعد هم این وهابیان در یک سری امور با سنیام اختلاف دارند، اما در امور فراوانتری با ما اختلاف دارند، در مسائل بالاتر و بیشتری با ما اختلاف دارند که بعد در ضمن همین صحبت امشبم هم براتون عرض خواهم کرد این قضیه رو. البته وهابیت یک سابقه بسیار بسیار طولانی داره، به قرن چهارم هجری برمیگرده، اون وقت که محمد بربهاری و اکبری و نظیر اینها آمدن و برخی از کارهای مسلمانان رو که انجام میدادن تخطئه کردن، مثل زیارت اموات رو، و خیلی حرکت جزئی بود. به قرن هفتم هشتم میرسیم، با نام دیگری برخورد میکنیم به نام ابن تیمیه، که این کتاب قطور نمیشه در چندین جلد به نام منهاج السنه، در جواب منهاج الاستقامه که دانشمند بزرگ شیعی علامه حلی نوشته، او هم منهاج السنه رو نوشته. در اونجا یک سری از اصول که برای وهابیت مهمه و خیلی سنگش رو به سینه میزنه در اون کتاب مندرج است. و اما به قرن 11 و 12 میرسیم، یعنی دقیقاً 1111، یه شخصی است که در عربستان ظاهراً شهر عیینه به دنیا میاد که نام او رو محمد میگذارند. پدرش عبدالوهاب بوده، لذا شد محمد ابن عبدالوهاب. این پدرش شیخ الاسلام بوده و در آیین حنبلی بوده. همینجا باید گفته شود جنبش هایی که به عنوان جنبش های وهابیت آغاز شد همه از میان حنابله برخاست. جهت کارم روشنه، چون حنابله خیلی به ظواهر قرآن اعتقاد دارن و اینا هم که استدلال میکنن که ما باید فقط دنبال قرآن بریم، پس بنابراین نهضت هایی مثل وهابیت از دل حنابله بلند شده. خب این آدم آدم عجیب بود، با پدرش مخالفت میکرد، با برادرش مخالفت میکرد، خیلی حرفای تازه و نو میزد و خلاصه تا جایی که خلاصه در محل خودش نتونست بمونه، چون برای حکم اعدام صادر کرده بودن. گشت و گشت و گشت و گشت با خانواده سعود آشنا شد در اونجا، در گوش اونها خوند، اونها بلند شدن علیه حکومت مرکزی قیام کردن و اونها رو از بین بردن و خودشون به جاش نشستن، شد عربستان سعودی، که در واقع بر مبنای همین برنامه ها و سخنان ابن عبدالوهاب این حکومت شکل گرفته، الان هم به همین شکله. همطور که عرض کردم با همه مسلمان ها مخالفند، اما با شیعیان خیلی مخالفند. موارد فراوانی وجود داره که بین اونا و بین شیعه با اختلاف داریم، اختلاف زیاد داریم. مثلا در بحث عصمت با ما اختلاف دارم، در بحث افضلیت پیغمبر اکرم با ما اختلاف دارم، در بحث فهم قرآن به روایات خیلی معتقد نیستن، فهم قرآن قرآن، در ولایت، خلافت، امامت، شفاعت، علم غیب، برزخ، در تمام اینا با ما اختلاف دارن. و در مورد امام زمان علیه السلام. و اما مهمترین مطلبی که محل نزاع هست و روش خیلی اصرار میکنند و تبلیغات فراوان میکنند، عبارت از بحث توسل و استغاثه به غیر خدا. کتاب‌های متعددی در این زمینه از سوی بزرگان اینها تعلیف شده که از همه‌شون مهمتر کتاب کشف الشبهات مال خود ابن عبدالوهاب است. یک کتاب خیلی کوچیک، شاید 40 صفحه بیشتر نداشته باشه. در اونجا به شدت به این قضیه او میتازد. بعد علاوه بر او دیگرانی هم که دنبال روی او هستند، اینها هم آمدن و دنبال روی از او خیلی کتاب ها نوشتند. زمانی که حجاج ایرانی معمولا به مکه مشرف می شدند، اونجا به زبان عربی، البته به زبان عربی جزواتی رو چاپ کرده بودند در صفحات کوچولو، یعنی کم صفحه در واقع، و به زائران ایرانی و بقیه زوار می دادن به ایرانی ها. خب اینا عربی بود، به درد ایرانی ها نمی خورد. لذا در سالهای بعد کار دیگری کردند و آمدند این جزوه هایی که زبان عربی بود اینها رو به زبان فارسی مثلا ترجمه کردند، که در آینده از این جزوات با استفاده خواهیم کرد البته و اینش رو بهتون نشون خواهیم داد. و به نظرم میرسه که مترجمین این جزوات عربی افغانی ها باشند، چون فارسیشون واقعا فارسی بسیار بسیار بدی هست، ولی اجمالا آنچرا که خواستند بگویند در این کتاب ها گفتند و حتی من یک جزوه خیلی کوچولو دارم، عرض کنم که مال آقای دکتر ناصر العقل، این جزوه آکاردئونی بازو بسته میشه، اونجا یک بحثی کرده خیلی هم شیک چاپش کردن اتفاقا در مورد توسل. گفتم از فقرات این کتاب ها و این جزوه ما در آینده نزدیکی استفاده خواهیم کرد، در اونجا بحث توسل رو قشنگ به زیر سلابه می کشند و هر کس را که معتقد باشد که می توان به غیر خدا متوسل شد او رو مشرک می دانند و مطلب خیلی خیلی به این ترتیب خطرناکتر می شود. میگن قرآن کریم گفته است که غیر خدا کسی را نخوانید و اگر که کسی را بخوانید شما برای خدا شریک قائل شدید و میشید مشرک. حالا قرآن در مورد مشرک چی میگه؟ قرآن در مورد مشرک این میگوید که اقتل المشرکین کافتن، وقتی برچسب مشرک رو به شیعیان چسبوندن بعد قرآن فرمانش اینه که همه شیعه رو بکشین. خب روشن میشه علت این که داعشی تشکیل می شود، یک گروه تروریستی که از ملیت‌های مختلف و از جمله فرانسه در این مطلب عضویت داشتند. علت این که داعشی درست می شود به خاطر این که بیاد یک حکومت اسلامی درست کنه، اینا بحث سوریه قضیه است. قصد داعش از بین بردن و نابود کردن کل شیعه بوده و دو کشور هم مد نظرش بود در این ارتباط، که هر دو کشور شیعه نشین هستن یا اکثریت شیعه رو دارن، یکی عراق بوده یکی هم ایران بوده، که اگر نبود دلاوری هایی که انجام شد در این ارتباط، این داستان داستانی بود که خیلی خطرناک میشد و ایران رفته بود، ولی شجاعت و شهامت و شهادت طلبی خلاصه چون اینها رو گرفت. مثلا طالبان رو به همین ترتیب در پاکستان عده زیادی از اینها هستن الان، به هر صورتش که در به سلام مناسب بالای دولتی جا دارن در پاکستان، اینها سپاه صحابه به سلام اونها هستن. اجمالا اینها داستانشون اینه. خب پس هر چه مشتک پیدا کردیم بکشیم، خب از اینجا کشتن شیعه برای اینها میشه یک واجب شرعی، شیعه رو بکشینه. وقتی کشتین چی کار کنید؟ وقتی کشتید جا برید و بعد هم اموالش رو غارت بکنید بر حسب دستور قرآن، بعد هم برید نوامیسش رو هم بگیرید. من زمانی در مشهد مقدس سوار بودم برای تاکسی، تاکسی معلوم شد که عرب هست، این مؤدبم بود، برای من داشت از داعش تعریف میکرد، عراقی بود. گفت فلانی به موسل رفته بودم، موسل شمال عراقه، اونجا چیزها و صحنه هایی رو من دیدم از اون زمانی که داعش به این شهر آمده بود. من دختران فراوان 9 ساله ای را دیدم که اینها بهش تجاوز کرده بودن به همین عنوان، ولی اونها شیعه هم نبودن، ولی به هر حال از اون بابا که توسل رو قبول داشتن می شدن مشرک اجمالا دیگه. این داستان اینا از همه جا هم در همه کتاب های خودشون با تمام قوت و قدرت میتازند، مخصوصا اگر که کسی بخواد بره به مرده متوسل بشه، دیگه او دیگه قوز بالا قوز میشه. حالا با زنده رو یه حرفایی میتونن قبول بکنن که با زنده زنده است، با در زندگی معمولیمون نیازمند به همدیگه هستیم، سراغ همدیگه میریم. میگن مرده رو چرا سراغش میرید؟ چرا سراغ مردگان میروید؟ مرده قدرت این که بتواند از خودش دفع ضرر بکنه نداره، حالا چطور میخواد به کمک شما بشه تابد؟ میرید میگید یا علی یا حسن یا حسین یا رضا یا چیز دیگری میگید، صدا کردن مرده است. در مشهد مقدس زمانی عده از اینا میامدند به عنوان زیارت کردن، افراد رو می دیدن می رفتن خیلی خیلی مؤدبانه بهشون سلام می کردن، بعد می گفتن تشریف آوردین اینجا زیارت؟ می گفتن بله. ظاهر می گفت زیارت چه کسی؟ زیارت امام رضا علیه السلام. میگفتن امام رضا مرده است، زیارت مرده آمدی؟ چه زیارتی داره مرده؟ برو سراغ خدا، چیزی هم میخوای برو از خود خدا بخوا، او حی لایموته. امام رضا زندگی کرده و مرده، ازش الان کاری ساخته نیست. درباره بحث برزخ فوق العاده اصرار دارن که ما هم در بحث همون خواهیم آورد، این بحث رو مفصل و مبسوط در این باره صحبت خواهیم کرد. در این باره فراوان صحبت دارند. هر کس که خلاصه این جور باشه و به این شکل معتقد باشه، از دیدگاه اونها مشرک حساب می شود. افرادی هم که میان در تشکیلات اینا وارد میشن، به اونا هم اشکالی نیست. اون سازندگان کیا هستند؟ که البته اعتقاد شخصی من اینه و باورم اینه که هیچ مانعی ندارد، کما اینکه گهگاه با دم خروس رو هم دیدیم که اسرائیل در این میان کار کرده باشه. در داستان داعش افراد مجروح در میدان‌ها رو که می‌جنگیدن از داعش با دیگران، اینا رو به تل‌آویو می‌بردند. چه رابطه و ارتباطی بوده بین داعشیان و بین تل‌آویو یهودی، دشمن‌ترین دشمن اسلام؟ از نظر من هر حرکتی علیه اسلام بشود، به خصوص علیه تشیع بشود، این از اسرائیل نشأت می‌گیره. یعنی تمام دانسته های ما حاکی از همینه. خلاصه کار این که دنیا از تشیع میترسه، به شدت هم میترسه، چون در تشیع امام حسین علیه السلام وجود داره، امیرالمؤمنین هست، حضرت بقیت الله هست، اینا هستش که مردمان رو به حرکت وادار میکنه. عاقبت هم از آن همینا خواهد شد. یهودیا در یک کلیتش خودشون رو سلطان جهان میدونند. اینا در تورات آمده این مطالب، همه دنیا مال خودشون میدونند. بنابراین هر کسی بخواد جلوشون وایسه که اینها دنیا رو تصرف نکنند، از نظر یهودیا محکوم به نابودی و فناست. رمز دشمنیشون هم با شیعه همینه، همین داستانه. شیعه حرکت داره، هر کسی رو به عنوان ولی امر قبول نمی کنه، هر فاسق فاجری رو. اون شما هستین که هر کس قدرت پیدا کنه بر شما مسلط بشود، به عنوان ولی امر قبولش میکنید و اون رو لازم الاطاعه و واجب الاطاعه میدونید. اونا خودشون اینجوری هستن. حالا چطور شیعه رو باشون دشمنن؟ باید دشمن باشن، باید با دشمنان، با شیعیان اینقدر بد باشند و اینقدر به اصطلاح حالت نفرت از شیعیان در خودشون احساس بکنن. اونایی که مکه مشرف شدن میدونن، بازه اون زمانی که راحت میشد رفت، وقتی میری اونجا، وقتی وارد قبرستان ها میشی، افرادی که به نام شرطه گذاشتن اونجا بهت که نگاه میکنن و میفهمن که از ایران آمدی، میخوان با چشمات تو رو نابود بکنن. خلاصه با چشما خودشون نابودت بکنن، آنچنان بهت غضب آلود نگاه میکنن، دشمن ترین دشمنشون رو دیدن. آنقدر که آمریکایی‌ها در خود عربستان سعودی صاحب قدر و منزلتن، این جانیان بالفطره شیعیان مورد نفرت هستن و نقشه های متعدد کشیدن و میکشن. ما در ایران وهابی نداریم اصلا، نه اینکه نداریم به لحاظ اعتقاد نداریم، به لحاظ اسم نداریم. با اینا وقتی صحبت میکنید که همون اعتقادات ابن عبدالوهاب برامون ترویج میکنن، میگن ما وهابی نیستیم. که ما وهابی نیستیم، این کلمه وهابی رو بی خود بر ما نهاده اند. ما مسلمانیم. آیه قرآن میخونن ملت ابیکم ابراهیم و وسماکم المسلمین من قبل، پدرتون ابراهیم بوده و از قبل شما رو مسلمان خوانده است. ما هم نام مسلمان بر خودمون می نهیم. لذا ظاهرش هم تظاهر می کنند به اینکه با وهابیت هیچ ارتباطی ندارند. خوششون هم شاید نیاد، بزرگانشون سخت از اینکه بهشون بگن وهابی ناراحتند. هیچ، فقط میگم ما شیعه رو قبول نداریم، سنی رو هم قبول نداریم، ما مسلمانیم، فقط بر ما کلمه مسلمان رو اطلاق بکنیم. در همین حد کارشون، در همین حد بیانشون. حالا به هر حال قرار است که ما در این بررسی ها به چند مطلب توجه پیدا بکنیم که اون مطالب اینها هست. مطلب اولی که مورد بحث قرار خواهیم داد، مطلبی است که به شدت مورد بررسی و تصویب و تعریف در کتاب های این حضرات مطرح شده، یعنی بحث توسل و استغاثه به غیر، استمداد و کمک طلبی از غیر خدا. این چه شکلی پیدا میکنه؟ این چه شکلی هست؟ آیا در این میان قرآن کریم مطلبی برای گفتن داره و یا نداره؟ قرآن مطلب متذکر شده است و یا نشده است؟ آیا قرآن به ما مواردی نشان میدهد که افرادی که مورد قبول خود خدا هستند رفتن به غیر خدا متوسل شدند یا نه؟ کار وهابیت این کاره که افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، یک تیکای از این قرآن رو انتخاب میکنن، اونجایی که با آنچه ساخت و پرداختن درست در بیاد بیرون، منطبق باشه با آیات دیگری از قرآن کریم که اینها با اهداف اینها، با مرام اینها، با اعتقاد اینها، با همدیگه نخونه، با اینها هرگز کار ندارند، اصلا قبول ندارند، بلکه از قرآن آنچه را میپذیرند و قبول میکنند که به عنوان تاییدیه بر اعتقادات اونها تلقی شود، غیر او باشه اصلا قبول ندارند این مطلب رو. بنابراین ما سخنمون رو در وهله اول درباره توسل خواهیم کرد. اون توسل بعدم عرض میکنیم توسل بر چند قسم تقسیم میشود، اقسامشو براتون بیان میکنیم اگر خدا عمری بدهد، انشاءالله اقسامش بیان میشه و تک تک این اقسام توسل مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تمام بررسی های ما و استدلالات ما و استنادات ما در وهله اول خود قرآن کریم خواهد بود، که نگن سراغ روایت نمیخواد برید، نه نمیریم، یادتون راحت باشه. از اول همان گونه که شما اینقدر به قرآن دارید مینازید و اینجور میگید خودتون قبقب میندازید که ما قرآن بلد هستیم، ما هم قرآن بلدیم. ما هم اولین کاری که میکنیم در بررسی و در نقد این مطالب شما سراغ قرآن کریم خواهیم رفت. این قرآن در مورد حرفای ما و ادعاهای ما و باورهای ما چی داره میگه، چه سخنی میگه، چطوری حرف میزنه. این بحث قرآن کریم رو حتما خواهیم کرد. در بعضی جا هم اگر به روایت تشبث پیدا کردیم، توسل پیدا کردیم، روایت شیعه رو نمیگیم، اول روایت سنی رو میگیم یا روایتی که شما قبول داشته باشین، به اونها ما متشبث خواهیم شد و نقل خواهیم کرد. اگر لازم باشه بعضی وقتا هم از روایت شیعه به عنوان تاییدیه قضیه ما استفاده خواهیم کرد. بنابراین بحث آینده ما به شرط حیات انشاءالله عبارت است از بحث توسل. کتابا را میاریم، از روی کتاب نگاه میکنیم، بهتون عرض میکنیم که انشاءالله مطالب خیلی خیلی مستندتر باشد انشاءالله. بحثمون امشب در همینجا تمام میشود. مدت زمانی که وقت باقی مونده، تقریبا یک روز باقی مونده، اگر مطلبی سوالی به نظرتون میرسه مطرح بکنید تا در این زبان جواب بدیم ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینیم کسی سوال میکنه یا نمیکنه. علیکم السلام. بلند بفرما. قد شد؟
نه، خواهم سوال بخونم. دکتر سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ببخشید فقط اینا در بحث توسل اختلاف دارن، در بحث خداشناسیشون چطور؟ آیا اونطوری که خدا شیعه رو میشناسه اینا هم قبول دارن یا نه؟
یعنی میخوام میگین شیعه خدا رو میشناسه؟
نه،
میخواستیم بگی شیعه خدا رو میشناسه، اونطور که شیعه خدا رو میشناسه اینو میخواستیم بگین. آره
بله.
آره عرض میکنم حضور شما که نه، خداشناسیشون با ما فرق میکنه. اینها به ظواهر قرآن کریم معتقدند، مثلا الرحمن علی العرش استوا رو معتقدند، خدا بالای کرسی عرشش گرفته نشسته مثلا فرض کنید. نه، چون میگن قرآن اینه، ما هم به قرآن معتقدیم، اینجوری اعتقاد داریم به اضافه حرفای دیگر. در مورد اثبات با ما اختلاف دارن که پیغمبری باشه، در مورد معاد با ما اختلاف دارن، در همه چیز با هم اختلاف داریم. خلاصه بعد
یعنی خدا رو جنس
میده؟ بله 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 بله، حتی خدا نزول میکنه، میاد شبای جمعه میاد تو آسمان دنیا، تا این حد میگن. بله دیگه سوال نیست؟
بگید سوالاتو بپرسن، تایپ نکنن. من تایپ که میکنم دیده نمیشه.
تایپ برای چی بکنم؟
بعضی هم میدونست.
من رو دارم دوتون، زنم
کشید. علیک السلام. آقا مهدیار؟
دست شما درد
نکنه. تموم شد؟
سوال من بله، دست من درد
نکنه. آره سوال بعدی ها دیگران. تو خونه هاشون
هم؟ نه هست.
تو خونه هاشون هم؟
20 نفر هم. آره.
سلام استاد، خسته نباشید.
علیک السلام.
استاد من سوال موضوع ما تایپ کردم. احساس کردم که آقای ادمین میخونن. میخواستم بپرسم که کتاب مستر همفر در این رابطه برای اطلاعات اولیه خوبه مطالعه؟
خیلی خوبه، خیلی خوب، منتها قابل استدلال نیست. برای اطلاعات خودتون خوبه، اما بخواد برای یک مخالف بخواد این حرفا بزنه قبول نمیکنه، میگه ساختگیه. ولی خودتون بخونید خیلی خوبه خواهد بود. بله
ممنونم. بعد یکی از خانمای دیگه سوال کردن، یکی از دوستان، و اینو خواستن که میخواستم بدونم، این که میگن مدتیست وهابی‌ها شروع کردن در مشهد زمین‌های اطراف حرم رو خریداری کردن، درسته؟ به هدف اینکه طی یک برنامه ریزی مشهد رو بگیرن؟
بله البته، البته بی حرف نیستش. اولا اینا به نام وهابی نمیان، اینا در واقع بیشتر مهاجرین هستن که از طرف جنوب ایران میان و میگن ما حنفی هستیم، اطرافو میخرن. نه، حتی بهشون دستور داده شده بود که منازل اطراف حرم رو هم بخرید. خلاصه یک سری هشدارهایی به افراد مختلف داده شد، الحمدلله این قضیه فعلا متوقف مانده. ولی عملا اینها وهابی هستن، نماز جمعه هم دارن، برای خودشون چندی نماز جمعه هم دارن، ولی اون تصرفاتی که میخواستن بکنن به علت بیدار شدن مسئولان، الحمدلله فعلا خلاصه متوقف مانده است دیگه.
ممنون
رو مستقصر یا باشی؟ نه، فرق باشی. آقای سیدان گفتم این رو من.
بله؟
گفتم باشی.
ایشونم باقی علم رو ده گفتم. ای رئیسی علم رو ده.
متوقف شد دیگه.
حالا اطراف حرم نیست دیگه.
رفتن جایی.
آشیل شهر.
خب باشی، اونجا باشه، خب باشی. دیگه سوال نداریم؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وعلا. ولی امشب تو کربلا یه بحث معرکه‌ای خواهم داشت، بحث قرآنیت محض. تمومه شده؟ راجع به حضرت زهرا.
ببخشید.
بفرمایید.
این سخنرانی شما استاد توی کربلا ما دو تاشو دریافت کردیم ولی متاسفانه بقیهش دیگه خبری نیست. ما اگر یه جوری دستور بفرمایید که بقیهش رو هم بذارن که بتونیم استفاده بکنیم.
من همین امشب از اینجا میرم محل دیگری، ساعت 8:30 شبکه امام حسین برنامه خواهم داشت.
ما فعلا شبکه رو نمیتونم بگیرم چون که ماهواره ندارم.
آها.
این توی گروه دو تا از سخنرانیاتون رو گذاشتن.
بله.
دیگه خبری نشد بقیهش.
حالا چشم انشالله. چشم من صحبت میکنم. صحبت میکنم چشم. چشم چشم. استاد مصاحبه من دارم بدم بیرین کرده ما کنیم.
میگیم بدم میاد از
کلمه. آره بابا چه استادش دلتون باشه فرمولا رو نخورد. خب تو مومن از این پنج شب یک شب نتونیسه بیا اونجا بیای؟ همه تو بیمعرفت درجه اولی.
نه اینجوری نیست.
هم اینجوره.
ما مجازی بودیم آی دکتر. مجازی. چون تایمش بد موقعی بود.
بار چی بود؟ یک شب میمونی اونجا بابا چی میگی؟ نه تو نه. چیز.
ما دوستان
محترمه که
ما دوستانمون
انی اوهبوک
ما دوستانمون های دکتر فرستادیم جای شما به ما نماینده ولی خودمون
نه خودتو بخوام من دوستات رو میخوام چک کنم
خب
یعنی دو سه تا حسابی چیز گفتم بابا به من میگه امشب من امشب فقط جلسه دارم پس فردا شب من اونجا هستم این نشانه که یک شب نیام ایش بودم